خدا از آسمان ها خواهد آمد و همه چیز را عوض خواهد کرد و همه را دلشاد خواهد کرد. اما اگر تو ارزش زندگی را بدانی، می روی که با دست های خودت همین جا آن را بسازی. حالا چشم باز کن، برای حقت به پا خیز، در نبرد تسلیم نشو. زندگی حق توست، پس نباید در نبرد تسلیم شوی. ما از این ایدئولوژی و بازی تفرق افکنانه شما حوصله‌مان سر رفته، خسته شده ایم. از مردن و به بهش رفتن به نام مسیح خسته ایم. فهمیده ایم که باری تعالی انسان خاکیست. می توانید بعضی ها را برای مدت تحمیل کنید، اما نمی توانید همگان را برای همیشه خرید کنید. پس حالا چشم باز کرده ایم، بیدار می شویم و به پا می خیزیم برای حق ما. به پا خیز و در نبرد تسلیم نشو.
یغما رفته از تنم، تن من، وطنی که در جغرافیای اندام من خلاصه می شود. یغما رفته از کودکیم، جوانیم را فروختم و فردایی که در کنار خیابانی شاید انتظار مرا می کشد. تنم از آن من نیست، وطنم از آن من نیست. من یک زنم از آسیای دور، اما به تو نزدیکم، نزدیکتر از تنت به تو. نزدیکتر از وطنت. خواهرم دستم را به تو می دهم، خواهرم دستم را به تو می دهم. دوستان عزیز، رفقا، امیدوارم که از این شعر خوشتون اومده باشه. به نام تصویری از جهان زنان، در این قسمت از برنامه من خودم اطلاعیه اتحاد سوسیالیستی کارگری ایران رو براتون میخونم. 8 مارس روز جهانی زن از راه میرسد. امسال در آستانه گرامی داشت این روز جای آن دارد که بیش از هر چیز به آینده مبارزات زنان در ایران چشم بدوزیم و بر افقی که به روی جنبش آنان گشوده می شود نظر بیفکنیم. در این مسیر لازم است نگاهی به موقعیت تاکنونی این جنبش و فرایند رشد آن بیندازیم. کارنامه 28 ساله جمهوری اسلامی ما را از تکرار توصیف شرایط زن در ایران بی نیاز می کند. در تمام این دوران مستقل از جناهایی که هر یک در دوره‌ای سکاندار این رژیم بودند، مستقل از این که کدام یک از دسته‌های در حکومت اهرم‌های اصلی قدرت و کنترل جامعه را به دست داشتند و تناسب قوای محافل مختلف آن چه بوده است، بی‌حقوقی و موقعیت فرودست زن در ایران دوام یافته است. در مقابل حرکات و جریانات مختلف موجود در جنبش زنان در ایران بسته به تلاطمات درونی این رژیم نوسان کردند. چه برآمد جریان فمینیسم اسلامی و چه تحرکات لیبرال فمینیستی که با بالا گرفتن موج اصلاحگری و به ویژه جبهه دوم خرداد همراه بوده، به درجات مختلف با روی کار آمدن و کنار رفتن این جریان دچار فراز و نشیب شده است. جریان اصلاح طلبی نزدیک به 1 دهه از هر سو جنبش زنان را به محاصره درآورده و هر یک از اجزای این جریان چه در درون حاکمیت و چه در اپوزیسیون تلاش کرده تا حرکات مبارزاتی زنان را به پشت جبهه یا ابزار تحقق سیاست‌های خود تبدیل کند. به عنوان یکی از بزرگترین نمادهای این تلاش میتوان حرکت رفراندوم خواهی را به گواه گرفت. به دنبال به قدرت رسیدن احمدی نژاد و دار و دستش و با غروب بخت جبهه اصلاحات و نمایندگان دوم خردادی آن، موقعیت اصلاحگران نه تنها جبهه دوم خرداد بلکه همه لیبرال هایی که به موقعیت آن چشم امید دوخته بودند، از سازشکارترین تا رادیکالترین آنها در جنبش زنان در جایگاه بازندهی قرار گرفت و این در چرخش سیاست ها و تغییر شیفت در مطالبات و در انفعال و پسنشینی های آنان که امروز خود را با کمپین 1 میلیون امضا سرگرم می کنند بازتاب یافته است. بدیهی است که تأثیرات عروج و سقوط اصلاحات و جذبه لیبرالیسم تنها به جنبش زنان محدود نبوده است. جریاناتی که 10 سال پیش در صحنه سیاسی ایران به ظهور رسید، از همان ابتدا از محافل حکومتی تجاوز کرده و اصلاح طلبان مستقر در اپوزیسیون ایران را در بر گرفت. از اینهایی که تکاپوی خود را برای راهیابی به مجراهای رژیم را سیر آرام دستیابی به دموکراسی نام نهادند، تا آنهایی که با حفظ شعار جمهوری تمام عیارشان به پشتیبانی از اصلاحات دولتی برخواستند. این تأثیرات فراتر از اپوزیسیون به همه جنبش‌های اجتماعی موجود در ایران به درجات مختلف گسترش یافت. در یک نمای کلی، لیبرالیسم در ایران همیشه تلاش کرده است که راه جامعه مدنی و سیر آرام به سوی دموکراسی را در برابر انقلاب که آن را همتراز با خشونت مطرود جلوه می دهد پیش پای همه این جنبش ها باز کند و در این مسیر رهبری خود را بر آنان مسجل نماید. با به قدرت رسیدن جناح احمدی نژاد، صف‌بندی های درون حکومت و اپوزیسیون به بازنگری سیاست های خود پرداختند. حرکت اصلاح طلبی در درون حکومت به قهقرا رفت و این افول در اپوزیسیون لیبرال بلافاصله بازتاب یافت و در حالی که لیبرال های اپوزیسیون و جریانات جبهه دوم خرداد به یکدیگر نزدیک می شدند، نوبت به جریاناتی رسید که به دنبال سرخوردگی از اصلاحات باز هم در یک افق لیبرالی به دنبال اهداف دموکراتیک می گشتند. این جریانات در جنبش های دموکراتیک میدان عمل یافتند و به ویژه در مبارزات زنان و دانشجویان به دست و پا زدن پرداختند. اما این اوضاع دیری نپایید و دیدیم چگونه جنبش دانشجویی که پس از دوره‌ای سرخوردگی از دوم خرداد به چشم انداز لیبرالی همچنان دل بسته بودند، با ترکیدن حباب لیبرالیسم ابتدا رو به گوشه نشینی نمود و بعد با به میدان آمدن جنبش کارگری و تحولی که به یمن آن در فضای مبارزاتی جامعه پدید آمده بود تکان خورد و دیگرگون گردید. بخشی از این جنبش با شرکت در اعتراضات کارگران و دفاع از مبارزات آنان و سپس برگزاری 16 آذر امسال با شعارها و بیانیه چپ، فراخوان به اتحاد جنبش‌های اجتماعی و پیوستن به کارزار طبقه کارگر برای ایجاد تشکل، خود را از لیبرالیسم به شکلی قاطع جدا کرد و به سوسیالیسم روی آورد. و این حرکت عملی در طرح شعار و اکسیون و افشای بیهودگی سیاست لیبرالی در خواسته‌های دانشجویی تا عرصه نظری و تقابل فکری با لیبرالیسم برای دفاع از سوسیالیسم هم گسترش یافت. جنبش زنان هنوز به این مسیر پا ننهاده است، اما این درنگ با در نظر گرفتن مختصات ویژه این دو جنبش روال دور از انتظاری نیست. جنبش دانشجویی سنتاً در کشور استبداد زده‌ای چون ایران بیدرنگ از دفاع از حقوق قشر دانشجو فراتر رفته و مستقیم در گیر مبارزه سیاسی می شود و به این اعتبار فعالترین مبارزین سیاسی ضد رژیمی و پیروان فکری خود را تحویل جامعه می دهد. در جنبش زنان که پیش از هر چیز در پی برآورده کردن اهداف فوری و خواستهای بلافصل توده زنان است، فعل و انفعالات سیاسی به سرعت و روانی جنبش دانشجویی انجام نمی‌گیرد. اما نکته مشترک این جنبش‌های دموکراتیک که هیچ یک از آنها ابتدا به ساکن ماهیت سوسیالیستی ندارند، در این است که هر دو بازتاب دهنده گرایشات کلان طبقاتی و توازن قوای این گرایشات در جامعه هستند. بنابراین با یک استنتاج منطقی از این فاکت ها باید منتظر بود که دیر یا زود تحولاتی که جنبش دانشجویی را تکان داد و بخشی را به سوی سوسیالیسم کشاند، جنبش زنان نیز دستخوش دگرگونی کند و به تقابل گرایشات موجود در آن سهولت و شتاب بخشد. جنبش زنان نیز همچون جنبش دانشجویی از یک سو به این دلیل که در پی افول اصلاح طلبی از وعده و وعیدهای لیبرالی دل سرد شده و از سوی دیگر به مناسبت تحولی که به مدد تلاش طبقه کارگر در فضای مبارزاتی جامعه ایجاد گردیده است، ظرفیت بالایی برای جذب شدن به سوی افق سوسیالیستی دارد. با تشدید مبارزه طبقاتی، تقابل میان این دو گرایش در جنبش زنان نیز شفافتر خواهد شد و دیری نخواهد گذاشت و دیری نخواهد گذشت که زنان مبارز به این پی خواهند برد که مشی جریان لیبرال و رهبری آن بر این جنبش خود مانعی برای بسیج توده زنان در تحقق حتی کوچکترین خواستهایشان است و در دوران وحدت کلام ها و جبهه سازی ها در میانشان به پایان خواهد رسید. آنها هم در مقابل انتخاب میان دو افق اجتماعی یعنی لیبرالیسم یا سوسیالیسم قرار خواهند گرفت. همکنون نشانه های این تحول در مبارزات زنان قابل مشاهده است. سمپاتی عمومی به مبارزات طبقه کارگر رو به افزایش است. توجه به خواستهای اقتصادی و رفاهی و نیز پشتیبانی از حرکت تشکل سازی کارگران که به دنبال پیشرفت‌های جنبش کارگری در گردهمایی‌ها و ادبیات جنبش زنان آغاز گردید در حال توسعه است. در جنبش زنان این گرایش که طبقه کارگر را متحد طبیعی خود بداند به چشم می‌خورد و زنان آزادی‌خواه در می‌یابند که دسترسی به آزادی‌های سیاسی که برای تحقق خواست‌های خود به آنها نیاز دارند با تشکل طبقه کارگر ممکن می‌گردد و سرانجام به مناسبت سالگرد گرامی داشت روز زن جا دارد که باز هم بر این تأکید شود که فعالین سوسیالیست جنبش زنان در ایران میبایست برای در مبنای این واقعیت که پیشروی‌های جنبش کارگری راه را برای مبارزه زنان در راه رهایی هموار می‌کند در جهت دفاع از مبارزات طبقه کارگر ایران حرکت کنند و در این حال باید به این واقعیت نیز اشاره کرد که مبارزه زنان در ایران نه تنها دولت اسلامی را به چالش می‌کشد بلکه ظرفیت این را دارد که در دراز مدت نظام سرمایه‌داری را با دشواری مواجه سازد و به همین دلیل به منفعت طبقه کارگر ایران است که نیروی مبارزات زنان در ستیز با سرمایه و نمایندگان آن را در کنار خود داشته باشد. در آستانه 8 مارس امسال جای امید است که سمپاتی برقرار شده میان زنان مبارز و طبقه کارگر زمینه چرخش به سوسیالیسم را در حرکات مبارزاتی زنان مهیا کند و جنبش زنان پا به پای جنبش دانشجویی در این راه گام بردارد. گرامی باد 8 مارس در روز جهانی زن. کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگر کارگری 2007.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن تصور کن بدون نفرت و بارون، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش جلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آبای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تنه هر دونه یه گندم. بدون مردم محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن چون میتونی بشی تعبیر این رویا.
دوستان عزیز با ما هستید و خسته نباشید. دوستمون سودابه، رفیق سودابه، سخنرانیشون رو الان اگه آمادگی دارن شروع میکنن. رفیق سودابه آمادگی دارید که صحبت بکنید؟ صدای من میاد دوستان؟
با عرض ادب به تمام دوستان خوش آمدید میگم. زیبای عزیز، صدای شما خیلی قشنگ میامد، صدا درست بود. بفرمایید مایک بگیره. سودابه عزیز، بفرمایید مایک شما بگیرین و صحبت خود آغاز کنین. سودابه عزیز بفرمایید مایک به اختیار شما.
با سلام و خوش آمدگویی به همه رفقا و دوستان، خانم ها و آقایونی که در این جلسه حضور دارن، و با تشکر بسیار از رفقای عزیز سحر و زرقا به خاطر صحبت‌های بسیار آموزنده، ارزنده و آگاهگرانشون. با تشکر از رفقای ادمین و رفیق زیبا با شعر و آهنگ‌های قشنگش. پیش از هر چیز روز 8 مارس، روز جهانی زن رو به همگی شما تبریک میگم. بحثی که امشب خدمتون ارائه میکنم به بهانه 8 مارس، نه درباره 8 مارس. صحبت درباره جنبش زنان درباره ایرانه و در ارائه اون مباحثی فرض گرفته شدن، یعنی این بحث مفروضاتی داره که با توجه به اونها میخواد به این نتایج برسه. این مفروضات عبارتند از این که از موقعیت فرودست زن در ایران، کما بیش آگاهیم هممون. علاوه این که زن تنها دیگه موضوع مورد ستم نیست و تنها دیگه وجه ستم دیدگیش نیست که موقعیتش رو در جامعه ایران تعریف میکنه، بلکه به عنوان یک نیروی اجتماعی حی و حاضره و در تغییر و تحولات جامعه شرکت داره. به طور مشخص صحبت ما راجع به، یه دفعه شروع میکنم تا بعد بگم مفروضات دیگه‌اش چیه، به طور مشخص تر راجع به فعالیت سوسیالیستی در جنبش زنان در ایرانه. راجع به معنا و اشکال اون میخوایم حرف بزنیم. این به این معناست که یک نقطه دیگه اینجا برای ما فرض گرفته شده و اون اینه که گرایشات اجتماعی در جنبش زنان وجود داره و طبعا اینجا غرض نیست، نه فرصت و نه غرضی نیست که به تبیین اون توی سطح انتزاعی بپردازیم. این گرایش ها هر کدوم راه حل های خودشون رو در مقابل این جنبش میگذارن که این راه حل ها در تقابل با هم قرار میگیرن. بنابراین صحبت امشب به این چارچوب مشخص میخواد جواب بده. خلاصه میکنم، موقعیت ویژه فرودستی زن در ایران، وجود جنبش برای اعتراض به این وضعیت و برای تغییر در موقعیت از طرف زنان در ایران وجود داره. اینکه این جنبش مثل باقی جنبش های دموکراتیک با به رسمیت شناختن همه تفاوت های این جنبش ها با هم دیگه در درون خودش گرایشات اجتماعی داره که هر کدوم از دید منافع طبقات مختلف اجتماعی به این جنبش نگاه میکنند و بالاخره این فرض که گرایشی، این فاکت که گرایشی در این جنبش فعاله که با همه طیف‌های رنگارنگی که اونو تشکیل میدن میشه بهش گفت گرایش لیبرال، یا اگه بخواید به عبارت دقیق‌تر باید بهش گفت گرایش نئولیبرال. چنین گرایشی سیاست‌های معینی رو در این جنبش دنبال کرده با این فاکت که سخنگویان چهره‌های شناخته شده‌ای داره و سیاست‌ها و پیش‌روی‌های به اصطلاح آرامش رو همونطور که خودشون دوست دارن بگن آکسیون‌های پرسر و صدایی هر از گاهی همراهی می‌کنه. و بالاخره این که گرایش سوسیالیستی هم در مقابل اون هست که با اینکه چهره‌ها و سخنگویانی نداره و هنوز خودش رو به عنوان یک جریان نشون نداده اما وجود داره و با توجه به اون چه که در جامعه در جریانه دیر یا زود به شکل مشخص‌تری به میدان میاد و در نتیجه چه باید کردی در مقابل خودش داره که باید به اون جواب بده. هدف بحث امشب در واقع پیش کشیدن و طرح سیاست‌ها، راه حل‌ها و اشکال مبارزه‌ای که این گرایش در جنبش زنان در ایران در مقطع و شرایط فعلی میتونه و به طور دقیق‌تر باید گفت باید اتخاذ کنه. و به این معنی بحث بازیه که همه کسایی که موضوعیتی در اون میبینن و یا خودشون رو درگیر و متعلق به این مبارزه میدونن میتونن تو شرکت کنن، جدل کنن، نظر بدن در اون فرصتی که برای بحث آزاد در پایان صحبت ها در نظر گرفته شد. به این ترتیب در درجه اول از همه دوستانی که موضوع بحث امشب رو نمیپسندن یا انتظارشون چیز دیگه بوده از قبل عذر میخوام. به هر حال در ادامه به خصوص در جریان سوال ها و یا در جریان بحث آزاد اگه لازم باشه مباحث و موضوعات پایه‌ای که صحبت امشب به ما نتیجه اونهاست حتما مورد گفتگو قرار میگیره. از اینجا شروع میکنم که موقعیت امروز از هر روز دیگه در گذشته برای فعالیت سوسیالیستی و چپ در جنبش زنان در ایران مناسب تره. تاکید روی این مسئله مهمه که به عبارتی شرایط مادی برای دخالتگری سوسیالیستی و چپ در این جنبش در خود جامعه، حتی پیش از اینکه در این جنبش، در خود جامعه فراهم شده، پیش شرطهاش آماده است و این موقعیت فعالین سوسیالیست جنبش زنان رو تو جای حساسی قرار میده. واقعیت اینه که این یکی دو ساله تحولاتی در متن جامعه و در عرصه سیاست در ایران اتفاق افتاده که در نوع خودش میشه گفت به نوعی بی نظیر بوده. اولیش تضعیف گرایش معروف به اصلاح طلبی و لیبرال های رنگ و رنگ هوادارش در سیاست به طور عموم بوده که این خودش رو در جنبش زنان هم نشون داده و دومیش نقطه عطفیه که در جنبش کارگری پیدا شده به طور مشخص بر سر تشکل و اینها فضای مبارزاتی جامعه رو متحول کرده که آثار اون رو اخیراً در جنبش جانشجویی دیدیم و همه در این چرخشی که درش اتفاق افتاد با خبری. تا جایی که به جنبش زنان برمیگرده میشه گفت عامل افول گرایش موسوم به اصلاحگری یکی از عوامل اصلی چون این جریان اصلاح طلب همیشه سعی کرده خودشون نماینده و سخنگوی زنان ایران نشون بده و تا حدی هم موفق بوده. برای معرفی این جریان باید گفت که اون دسته هایی که فمینیسم لیبرال رو در ایران تشکیل میدن نمیشه نه با مطالبات کلان و نه با مطالبات خردشون به تنهایی تشخیص داد. به عنوان مثال برای این که در فمینیسم لیبرال به شکل کلاسیک اون و به دلایل روشن برابری زن و مرد با اصل جدایی از دولت از مذهب مترادف، اما فمینیست های لیبرال و حتی سکولار ما بیشتر از این که به برابری حقوقی زن و مرد بدون چون و چرا پایبند باشن به یک نیمه برابری عادلانه در یک حکومت اصلاح طلب اسلامی رضایت دادن و در واقع مطالبات کلان یا به عبارتی افق این جریان هم در میان زنان ایران حتی دستیابی به موقعیت زنان در کشورهای اروپایی در نازل‌ترین مدلش هم نیست. پس این جریان رو چجوری بیشتر از همه چیز باید شناخت؟ این جریان رو باید بیشتر از هر چیز از طریق مشی سیاسی در پیش گرفته شناخت. این گرایش رو طیفی از نظرات مختلف در جنبش زنان می سازه که از همون اول دور یک محور جمع شدن و اون دنبال روی از جریان اصلاحات حکومتی بوده. منظورم به ویژه اونهایی که به جریان فمینیسم اسلامی تعلق نداشتن، بیرون از حکومت بودن و حتی اونهایی که انتقاداتی به این جریان داشتن، همه در مسیر پیروی از اصلاحات حکومتی شریک بودن. بیش از مطالبات همین خط مشترک یعنی حمایت و دنبال روی از اصلاحات بوده که این طیف‌های مختلف رو دور هم جمع کرده و به لیبرالیسم در جنبش زنان ایران شکل و روح داده. تمام تأکیدات این جریان روی حرکت آرام یعنی جلوگیری از بروز رادیکال خواستهای زنان، طرد آرمانگرایی، پرهیز از خشونت، تکیه بر جامعه مدنی و اصلاحات به معنای یک افق، همه اینا گفتمان شناخته شده در کل لیبرالیسم ایران. استراتژی این جریان در جنبش زنان همراه شدن با اصلاحات این حکومتی بوده. تقریبا همه فعالین شناخته شده این جنبش این مطلب رو به صراحت بیان کردن، ولی فقط اجازه بدین با یک نقل قول از خانم عبادی، برای اینکه خانم عبادی مرجع خیلی معتبریه در این جریان، صاف و ساده ایشون میگن مطالبات زنان ایرانی در مجرای تغییرات آرام و تدریجی یا اصلاحات است که در مسیر تحقق به پیش می رود. این مهم همان حلقه واسط مطالبات زنان با خواست اصلاحات یا بهتر بگوییم حلقه واسط جنبش زنان با جنبش اصلاحات است. به هر حال با اینکه این جریان یک موقعیت تثبیت شده نداره، اما در شرایط موجود تونسته نقش سخنگویی به نمایندگی از این جمهور برای خودش تعریف کنه و از نظر بسیاری در داخل و بیش در خارج نماینده جنبش زنان در ایران شناخته میشه. به خصوص این که در جریان تحقق این مشی سیاسی یعنی همراه کردن حرکات اعتراضی زنان با اصلاحات حکومتی، این فعالین سکولار اون بودن که نقش برجسته تر و مخربتری از جریان فمینیسم اسلامی بازی کردن، چون فمینیسم اسلامی در کشوری که سالها تجربه یک حکومت اسلامی و ستم بر زن رو در اون یدک میکشه آبرو اعتبار زیادی نمیتونه به دست بیاره، در حالی که این فمینیسم لیبرال بیرون از دایره حکومت بدون وابستگی ایدئولوژیک به اسلام برای پذیراندن حکومت اصلاحگر اسلامی بسیار مفیدتر واقع میشه. این همین وظیفه رو هم قطاران اونها در اپوزیسیون و سایر جنبش ها به عهده داشتن. اما چیزی که امروز مهمتره مسیریه که این گرایش در میان در جنبش زنان مثل همکاران دیگر خودش در اپوزیسیون طی میکنه، یعنی سراشی، یعنی هزیمت. همین هایی که مدعی استقلال جنبش زنان بودن و از اون اصلی ساخته بودن که هر کس رو که به میل اونا رفتار نمی کرد به بهانه زیر پا گذاشتن اون تخته می کردن، دارن نشون میدن که چطور با بالا پایین رفتن جنبش اصلاحات حکومتی مثل دیاپازون نوسان می کنن. و از همین هایی که دیروز بعد از ناامید شدن از موفق شدن اصلاحات در بستر معمولیش تا جایی رفتن که برای تغییر قانون اساسی رفراندوم هورا می کشیدن، امروز در کمپین امضایی که عمدتاً برای دیو شهادت را انداختن، برای دیه در لوایح قصاص اسلامی کرم و بخشش همین حکومت رو گدایی میکنن. این خودش یکی از نشانه های هزیمت و عقب نشینی این جریانه. این کمپین کم که برعکس اون چه که عده‌ای فکر میکنن نشانه زنده بودن و تحرک این گرایش نیست، بلکه همونطور که گفتم دقیقا نشانه افول این جریانه. بحث شب ما در مورد این کمپین نیست، ولی از اونجایی که سر و صدای زیادی راه انداخته و به یک نماد و سمبول تو این جریان بدل شده، اگه ضرورتی بود بهش برمیگردیم. به هر ترتیب همین افول کل جریان طرفدار اصلاحات یا لیبرال در جامعه با همه طیف هایی که اونو چه در حکومت و چه در اپوزیسیون تشکیل میدن در جنبش دانشجویی یکی از دلایلی بود که باعث شد گرایش چپ و سوسیالیستی خط خودش رو جدا بکنه در این جنبش. از طرف دیگه همونطور که قبلا هم بارها برش تاکید شده چه در ادبیات سازمان ما و چه به هر حال در سطح جامعه، موج مبارزاتی که بر سر تشکل و سایر خواست‌ها در جنبش کارگری بلند شد هم جو مبارزاتی جامعه رو روش تأثیر فراوان گذاشته و هم نشون داده که این جنبش زنده است و آلترناتیو معتبری رو در جامعه تشکیل میده. به این ترتیب از ترکیب این دو عامل زمینه مساعدی به وجود اومده که میتونه باعث شکوفندگی و بالا آمدن چپ‌ها و گرایش سوسیالیست در جنبش زنان هم بشه. به همین دلیل برای این جریان و طیف‌هایی که اون رو تشکیل میدن اهمیت زیادی داره که بر سر وظایفی که پیش روشون دارن و کارهایی که میتونن در این جنبش انجام بدن خم بشن و کم کم به طرح سیاست‌های خودشون بپردازن. به دنبال این چیزایی که گفته شد به هر حال سوالاتی طرح میشه که ما به عنوان یک جریان، ما به عنوان جریان سوسیالیسم کارگری در همه جنبش ها باید بتونیم به اونها جواب بدیم. اینکه سوسیالیست ها در جنبش زنان با موقعیت اجتماعی سیاسی مواجهن که میتونن به نفع گرایش عمل کنن اصلا به این معنا نیست که کار آسونی در انتظار اونهاست. یعنی این به خودی خود کار اونها رو سهل و ساده نمی کنه. این دشواری به خصوص از اونجایی برجسته میشه که سنت و تجربه سوسیالیستی در جنبش زنان در ایران وجود نداره، در حالی که لیبرال های اون اگرچه هم لیبرال های سرادون بریدن و صاحب سنت هم نیستند، اما نقش سیاسی به دلیل نقش سیاسی و پراتیکی که دارن میتونن صاحب یه چیزی متمایز از باقی باشن. این چیزیه که چپا در جنبش زنان ازش بی‌بهره‌اند. کار فعالین ما باز هم سخت‌تر میشه چون علاوه بر این سنت سوسیالیست امروز در جنبش زنان در جهان غایبه. با توجه به این که در قیاس لیبرال‌ها که گرایش به حساب قوی صاحب سنتی در جنبش زنان بودن به طور کلی در جهان، سوسیالیست‌ها از قرن 19 تا دهه 30 در غرب فقط تو این دوره تونستن سنتی جا افتاده در جنبش زنان پایه‌گذاری کنن. اونم در شرایطی که جنبش کارگری پرقدرتی وجود داشت که ناظر به کل تحرکات و مبارزات در جامعه و جنبش‌های دیگه بوده. غیبت این سنت در سطح جهانی باعث میشه که خود این جریان در جنبش زنان در ایران مجبور میشه با جواب دادن به مسائل مشخص این جنبش در ایران شکل بگیره و این رسالتی است بسیار سنگین. اما اگه برگردیم به مسائلی که پیش روی ما بوده، از سوالاتی صحبت میکردیم که در مقابل این جریان و در مقابل این خط قرار میگیره. اینا از این دستن. در یه سطح عمومی میشه به انواع مختلف بیانش کرد. چه کاری در جنبش زنان ماهیت سوسیالیستی داره؟ جنس کار سوسیالیست های زنان در این جنبش چی؟ یعنی در واقع اینجوری میشه گفت کاراکتر سوسیالیستی سرش کجا در میاد؟ یا اگه دلتون بخواد میشه اینجوری فرموله کرد، زاویه دخالت سوسیالیستی در این جنبش چیه؟ اینا سوالات اساسی و عمومی هستن. در سطح مشخص‌تر باید پرسید گره‌گاه‌های اصلی در کجاست؟ با تحلیل خیلی مشخص از شرایط موجود در کنار نقد به لیبرالیسم و لیبرال‌ها در این جنبش، آیا اساساً این دخالتگری به مسائل برنامه‌ای بستگی پیدا می‌کنه؟ یعنی باید این رو از سر مطالبات و پلتفرم دید؟ آیا این از مسیر تعیین استراتژی میگذره؟ به کدام نیروی اجتماعی باید نزدیک شد؟ این جنبش بر پشتوانه کدام جنبش، کدام نیروی اجتماعی استواره؟ و سوالات ریز و درشت دیگه. وجود این سوالا و حتی تنوع جوابهایی که به اونها داده میشه طبعا در گرایش جوان چپ در این جنبش طبیعیه. و اختلاف نظر و تقابل این جواب‌هایی که به این پرسش‌ها و سوال‌ها داده میشه طبعا ادامه پیدا خواهد کرد و این بحث بازی است در جنبش زنان، در میان گرایش سوسیالیستی در جنبش زنان. اما در جواب به این که ماهیت سوسیالیستی در این جنبش چیه، اون چیزی که مهمه اینه که این یه اصله، باید از این حرکت کرد که معیار سوسیالیسم در جنبش زنان باور به اصول و عقاید سوسیالیستی نیست، معیار پیشروی سوسیالیست در این جنبش تغییرات عینی که میتونه ایجاد بکنه. و در این مسیر باید گفت با توجه به خواستای گروه‌های بزرگ زنان در ایران که میخوان در موقعیتشون تغییراتی بدن تا برابری و همچنین رفاه رو برای اونها ممکن کنه، یکی این رفاه خیلی مهمه، خیلی مهمه. من در تمام در ادامه بحث تاکید دائم روش تاکید خواهم کرد، چون لیبرال‌های اصلاح طلب ما اونو دانسته و آگاهانه و به دلایل خیلی روشن از قلم میندازن. اینجا جریان سوسیالیستی و چپ باید نشون بده که ظرفیت جواب دادن به خواسته ها و انجام این تغییرات رو داره. باید نشون بده که قابلیت گرفتن هر دو دسته از خواستهای زنان، از جنس شهروندی و دموکراتیک و از جنس رفاهی و اقتصادی رو داره. اینجا مسئله به این برمیگرده که برای جواب دادن به این نیازها و برای شرایط بساب ایجاد شرایط تحقق این تغییرات عینی لازم، که هر کدوم واقعا عرصه بزرگی از نبرد اجتماعی رو باز میکنه، روی کدوم نیروی اجتماعی باید حساب کرد؟ یعنی از میون طبقات اصلی اجتماعی کدام یکی رو باید متحد دید و کدام رو باید رقیب یا دشمن؟ در حالی که استراتژی لیبرال ها در جنبش زنان بر این قرار گرفته که جنبش اصلاحات سیاسی سرمایه رو متحد جنبش زنان بدونه، در حالی که برای لیبرال ها هر نوع تماس با جنبش کارگری به معنای نقض استقلال زنانه، در حالی که اتحاد با جنبش اصلاحات سرمایه استقلال زنان رو تأمین میکنه از قرار، در مقابل سوسیالیست ها جنبش اعتراضی کارگری رو متحد جنبش زنان میدونن. تفاوت ماهوی دو دیدگاه و این دو گرایش در جنبش زنان در این خودشونشون میده که هر کدوم از میون نیروها و طبقات اصلی جامعه مؤتلفین خودشون رو انتخاب میکنه. اما معنای عملی چنین انتخاب استراتژیک چیه؟ از اینجا معلومه که هر حرکت جدی و رادیکال اعتراضی در مقابل اختناق، قبل از اینکه اینو بگم اجازه بدین به یه چیز دیگه اشاره کنم، اینه که امروز میبینیم که همین دستاندرکاران فعلی مبارزات زنان هم از اینکه نمیتونن حتی گوشه یک پارک و دور از نظر آبرین جمع بشن و یه قطعنامه بخونن و با تمام بی‌آزاریشون با سرکوب حکومت مواجه میشن، این رو مانع پیشروی فعالیت‌هاشون میدونن. از همین یک مثال معلوم میشه که تکلیف هر حرکت جدی و رادیکال اعتراضی در مقابل اختناق حاکم چیه؟ مبارزه متشکل برای خواستهای اقتصادی یا آزادی مدنی و برابری به هر شکلش باید از صد این خفقان بگذره. برای این کار قطعا تشکل و امکان تجمع و غیره لازمه. نمیشه با این انجیو هایی که تازه یک سرشون به دستگاه‌های دولتی وابسته است و خیلی هاشون تشکیل شدن که نون اعضاشون رو بدن، یعنی دارن خودشون به خودشون حقوق میدن، یا خیلی های دیگرشون اصلا برای این به وجود اومدن که مضمون مبارزه را از حرکت زنان سلب کنن و به جای اون صدقه دهی و خیرات رو بذارن. با اینها نمیشه چنین مبارزه ای رو به جدیت پیش برد. اینجا نیروی رو باید در کنار داشت که بشه برای تعبیه چنین امکاناتی، یعنی برای به دست دادن حد اقلی از تشکل و تجمع رو اون حساب کرد. اون نیروی میتونه از پس این انبر بیاد که ابزار به کرسی نشوندن اون رو داشته باشه، یعنی در موقعیتی باشه از لحاظ اجتماعی که بتونه تهدید جدی برای صاحبان قدرت و سرمایه فراهم کنه که اونها رو مجبور به پذیرفتن بعضی از حقوق بکنه. تا اینجا معلومه که از کدوم نیرو و طبقه حرف میزنیم. از نیروی طبقه‌ای که اونم برای پیشبرد مبارزاتش به همه این ابزارها، تشکل، بیان، تجمع نیاز داره و بخواد یا نخواد مجبوره که از اینجا بگذره. نیرویی که زورش میرسه، چون مبارزش نه فردی بلکه به شکل دست جمعی ممکنه، برای اینکه جایگاهی در تولید اجتماعی داره که میتونه با این عمل جمعی خودش اون رو متوقف کنه، کند کنه و به طور خلاصه برای صاحبان جامعه دردسر جدی درست کنه. اگر وقتی به سطح رفاهی و اقتصادی مسئله بپردازیم، مشکل بشه تصور کرد که جنبش زنان به تنهایی بتونه مسائل کلانی مثل مزد نابرابر در برابر کار برابر یا بیمه های نبودن و فقدان بیمه های اجتماعی رو به تنهایی حل کنه. در هیچ کجای جهان چنین اتفاقی نیفتاده و در جاهایی که این برابری در قانون ثبت شده عملا این تشکل‌های کارگری هستند که بر اجرای اون نظارت میکنن. بنابراین در سطح مطالبات اقتصادی مکرو، در سطحی که به زنان کارگر و حقوق بگیر مربوط میشه، معلومه که داشتن متحدی در قالب جنبش کارگری انبیس اجتناب ناپذیر. همینطور که در این مثالا سعی کردم روشن بشه، اتحاد و اتکا به مبارزه کارگران نه از عشق به مرام و ایدئولوژی در میاد، نه از مراتب خلوص من به کار و زحمت، نه اینکه فقط یک اعلام وفاداری به اصول عقیدتی، نه به این مربوط میشه که کی میخواد هژمونی داشته باشه و کی میخواد به کی وابسته بشه. به هیچ کدوم اینا منجر نمیشه. این یک نیاز کاملا ماتریالیستی و مادی به خاصیت هایی که اتحاد میتونه برای جنبش زنان به همراه بیاره. به این دلایل یک وظیفه بسیار مهم و حیاتی چپ‌ها و سوسیالیست‌ها در جنبش زنان اینه که متحدین این جنبش رو، دوستان و همراهان طبیعیش رو بشناسونن. و طبعا زنان، من اینجا منظورم فقط تنها زنان کارگر و زحمتکش در که اصلا قضیه در خودش مستتره نیست، زنان آزادی‌خواه و حق طلب رو در کلیتش به این قانع کنن که برای کسب حقوق دموکراتیک خودشون و مطالبات موجود شهروندی و مدنیشون که بعضی از اونها مورد خواست لیبرال هم هست، جنبش کارگری رو متحد خودشون بدونن و پشتیبانی مشخص زنان رو گنجل کنن. این به هیچ وجه به این معنا نیست که قرار جنبش کارگری حقوق زنان رو تضمین کنه، بلکه به این معنیه که این جنبش میتونه ابزارهای مبارزه زنان رو برای تضمین حقوقشون فراهم کنه. یک نکته دیگه، یکی دیگه از به حساب پایه‌ها و ستون‌های کار سوسیالیستی در جنبش زنان و این که جزو وظایف دائمی اونهاست اینه که این جنبش باید بر توده‌های زنان زحمتکش متکی بشه. زنان زحمتکش، کارگران رسمی و غیر رسمی، زنان خانه‌دار خانواده‌های زحمتکش، کارمندان، پرستاران، معلمین، زنان روستایی، اکثریت زنان رو در جامعه تشکیل میدن. یعنی کسانی که نمیتونن آزادی‌هاشون رو با پول بخرن. به معنای دقیق این کلمه، این زنان باید هم موضوع کار و هم فعال این جنبش باشن و این جنبش باید جوابگوی نیازهای اونها باشه و برای همین هم باید خواستا و هم خواستا و هم اقدامات رفاهی در دستور کارون قرار بگیره. باید به سمت سازماندهی این زنان زحمتکش حول این خواستا حرکت کرد. قبلا به سنت سوسیالیستی که در بخشی از اروپا تا دهه 30 وجود داشت اشاره شد. این جریان صاحب سنت در این حال اصالت خودش رو از مجموعه پراتیکایی می گرفت که مسئله اقتصادی و رفاهی زنان زحمتکش رو در مرکز کار خودش قرار داده بود و اونها برای به دست آوردن این خواستا و اونها رو برای به دست آوردن این خواستا سازماندهی میکرد. حول ایجاد تعاونی ها، ساختارهای رفاهی در محلات تا خواستهای کلانتر دیگر مثل بیمه سالمندی. به این معنا بود که سنت کار سوسیالیستی بر اقتصاد تاکید میکرد. بنابراین میشه گفت که کار سوسیالیستی در جنبش زنان تا حد زیادی گره میخوره به سازمان دادن گروه های بزرگ زنان، خصوصا برای حل مسائل اقتصادی زنان زحمت کش. به هر حال من یه توضیح کوچیک دیگم اینجا فقط به عنوان از روش رد میشم، ولی این خودش موضوع بحث بیشتری بعدا میتونه قرار بگیره. این چیزی که گفتیم، یعنی سازمان دادن گروه های بزرگ زنان برای حل مسائل اقتصادی زنان، لازمه اما کافی نیست. چون بعد این رو هم گفت که چگونگی حل مسائل فوری اقتصادی مهمه. امروز امر سازماندهی گروه های بزرگ زنان فقط در دست سوسیالیستان نیست. من از لیبرال های حی حاضر در ایران صحبت نمی کنم که خیلی صاحب نام و آوازن یا انجیو های الکن اونا. اونا هیچ گونه دغدغه‌ای در این مورد ندارن. تقریبا ابدا به این چیزا فکر نمی کنن. اما تو کشورها و جوامع دیگه لیبرال های تودهی از پایین وجود دارن که رمز و رامز این کارها رو بلدن و در بعضی جا هم در بکار بردن اون موفقیت هایی در کوتاه مدت در این زمینه به دست آوردن. بنابراین اگه برگردیم به بحث خودمون، در ایران چنین اقدامات رفاهی نظیر ایجاد تعاونی ها و صندوق های همبستگی اینا در محلات از طرف خود زنان صاحب امر و با کمک فعالینی از جنبش زنان شروع شده که فعلا سمت و سوی اون معلوم نیست. اما در اینجا جریان سوسیالیستی باید بتونه مقبولیت و برتری خودش رو در پیدا کردن راه‌های بسیج توده‌های زنان، حالا همین ساختارهایی که داره به وجود میاد حول مسائل اقتصادی و رفاهی که پایدار باشه و در دراز مدت منافع زنان رو تأمین بکنه، پیش پای اونها بگذاره و ارجحیت خودش رو بر راه حل‌های کوتاه مدت لیبرال‌ها در این مورد نشون بده. به همین دلیل هم سیاست‌هایی که در این شکل از کار توده‌ای و اهداف رفاهی انجام میشه اهمیت حیاتی داره. و اینجور آلترناتیو هاست، منظورم این که تو جنبش زنان در مقابل گرایش به ساب چپ و سوسیالیستی در جنبش زنان، به این آلترناتیو هاست که باید فکر کرد. اما بازم باید بر این تاکید بکنم، هر چقدر تاکید بشه کمه، که دسترسی و مقبولیت راه سوسیالیستی به شکل تعیین کننده به این بستگی داره که سوسیالیسم خودش امر مؤثر، سنتدار و محبوب در جامعه باشه. و به همین دلیله که پیشروی جنبش کارگری هم در امر تشکل اقتصادی و هم در امر سیاسی از اهمیت حیاتی برخوردار. من یه سری نکات دیگه میخواستم در مورد این بگم که برای کار سوسیالیستی در میان زنان، درک اهمیت وجه اقتصادی مسئله زن یکی از مهمترین مسائل. این نه تنها به خاطر خود عامل اقتصادی، نه تنها با حرکت از این حکم که زن آزاد نمیشه مگر اینکه روابط سرمایه‌داری از میان رفته باشه، یا به عبارت دیگه شرط آزادی زن برقرار جامعه سوسیالیستیه، بلکه به دلیل همون کسب، یعنی به دلیل ساده به دست آوردن همون حقوق مدنی، همون حقوق ابتدایی، حقوق فردی، به خاطر این هم که شده باید به عامل اقتصادی توجه کرد و نه هنوز برای آینده دور و مبارزات کلان. سوسیالیست ها اهمیت حقوق مدنی رو می فهمن و مبارزه برای کسب اونها رو حقیر نمی دونن. شرکت در چنین مبارزه رو من به سهم خودم در جنبش زنان کاملا میتونم بگم که سوسیالیست ها به رسمیت میشناسم. حتی همونطور که الان هم صحبت شد در مورد به سهم وچه دموکراتیک مبارزه زنان، این مبارزه خودش جزی از مبارزه برای آزادی و حقوق کسب آزادی و حقوق دموکراتیک در جامعه تلقی بشه و برای ایجاد شرایط تحققش هم به ظرفیت مثلا تکیه به ظرفیت جنبش کارگری به اون توصیه شد. اما این تغییرات که سیاسی هن، تغییرات سیاسی در حل مسئله زن، اینو نمیشه تعیین بودن به حساب تغییرات سیاسی در حل مسئله زن رو نمیشه نقطه حرکت و عامل دینامیسم سوسیالیستی در این جامعه دونست. حالا میگم چرا. با اینکه همه میدونیم که یک رژیم سکولار با یک رژیم اسلامی تا چه اندازه برای زن تفاوت میکنه، شکی نیست که هر حکومت سکولاری از یک حکومت اسلامی بهتره. علی‌رغم این، واقعا برقراری یک رژیم سکولار مسئله زن در ایران را حل نمی کنه. برابری حقوقی زن و مرد معلومه که بنیانهای ایدئولوژیک حکومت اسلامی را زیر رو میکنه. اما این برابری حقوقی در ایران تحت هر نظام سیاسی برقرار بشه، نه تنها به برابری واقعی و آزادی زنان ختم نمیشه که در هیچ جای دیگه هم نشده، بلکه در همون سطح حقوق مدنی هم قابل دوام نیست. یعنی حتی خواستهای فوری مدنی جنبش زنان بدون ایجاد بدون تغییر در شرایط مادی در کشورهای نظیر ایران برآورده نمیشه. این یعنی که کسب برابری حقوقی تنها وقتی واقعیت پیدا میکنه که تغییرات اقتصادی و مادی اتفاق بیفته، که این دستاوردها رو در اختیار همگان بگذاره، یعنی که همگان بتونن از برابری هایی کسب شده استفاده کنن. مطالبات عمومی و مدنی زنان مطالباتی هستن از چه جنسی؟ از جنس آزادی های فردی در جامعه، مثل آزادی انتخاب شغل، تحصیل، آزادی انتخاب همسر، انتخاب جنسی، حق داشتن فرزند یا نداشتن، آزادی سفر، آزادی پوشش، حق طلاق، حضانت، سرپرستی از فرزند، و از جنس سیاسی مثل حق رأی، حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن، حق مقام گرفتن و غیره. این دسته از حقوق رو میشه تحت رژیم‌های مختلف سیاسی برآورده کرد. در هر حکومت غیر دموکراتیک اگه تا یه اندازه‌ای اصول سکولاری رو رعایت کنه یا به عبارتی مذهبی نباشه ممکنه. شواهد تاریخی زیادی هست از انواع رژیم‌های غیر دموکراتیک که این حقوق مدنی باهاش ناسازگاری نداشته. و حتی توی سطح انتزاعی هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، آزادی های فردی و آزادی های دموکراتیک و آزادی های سیاسی به هم دیگه پیوند نخوردن. ایران و افغانستان تا 3 دهه پیش از این نو بودن. اینجور آزادی های فردی، لباس پوشیدن و حجاب نذاشتن، این که زنان میتونستن انواع مشاغل مقامات رو داشته باشن، از طرف دولت من نمیشون. نه فقط از طرف دولت، بلکه مثل خیلی از کشورهای جهان سوم به دلیل مدرنیزاسیونی که در رواج بود، پراتیک سکولار حتی از جنبه عرف هم غیر مجاز نبود. همینطور در رژیم های بس، مثلا در عراق، در عراق این دیکتاتوری خشن، حکومت بس یک رژیم سکولار بوده در ابتدا. تا 2-3 دهه پیش زنان مشمول قالب این آزادی ها می شدند. این وسط اون چیزی که باعث شد که در این جور کشورها جریانات اسلامی رشد کنند و این آزادی ها را از میان بردارند، قبل از دلایل ایدئولوژیک، نابرابری های عظیم اقتصادی، اجتماعی و غیبت آزادی های سیاسی بود که تعیین کننده بود. در تمام کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، این عملکرد مناسبات سرمایه‌داری به شکل مشخص بود که باعث شد جریانات اسلامی بالا بیان. در ایران و افغانستان و عراق هم به همین شکل نابرابری اقتصادی بود. به ویژه در ایران نبودن، مشخصا نبودن آزادی های سیاسی بود که نمیذاشت مثل جوامع پیشرفته تر کارگران و جوانان و توده های که نیروهای پیشرو و مشخصا سوسیالیستی مردم محروم رو سازمان بدن و اونها رو برای مبارزه و تغییر وضعیت خودشون در اتحادیه و حزب متشکل بشن. و به این ترتیب هم سطح زندگی و هم فرهنگ در میان مردم بالا بره. با سرکوب کردن هر جنبش پیشروی اجتماعی بود که زمینه برای عروج ارتجاع اسلامی فراهم شد. اونجایی هم که این جریانات ارتجاعی به قدرت رسیدن، با ممنوع کردن آزادی های مدنی و فردی افراد، نابرابری های اقتصادی رو می پوشونند. این واقعیت سرمایه‌داری در دنیای معاصر در کشورهای نظیر ایران و افغانستان. این اون چیزیه که تجربه کشورهای نظیر کشورهای ما نتیجه میده به خدمت گرفتن ارتجاع اسلامی برای رتق و فتق امور سرمایه‌داری. خلاصه کنیم، حقوق فردی و مدنی مال یک طبقه معین نیست. اینها خواسته های ابتدایی و مشترک همه است. و چون داریم از زنان صحبت میکنیم، اینها خواسته های ابتدایی و مشترک همه زنان در یک جامعه است. مشکل وقتی اونجا پیش میاد که این خواسته ها رو نه در بستر اجتماعی، بلکه عنوان پدیده های جدا جدا در نظر بگیر. جهان شمولی بودن و همگانی بودن این حقوق باعث میشه که لیبرال ها اینطوری جلوه بدن که میشه اونها رو از مجموعه در هم پیچیده روابط اجتماعی اقتصادی در آورد بدون اینکه هیچ تلنگری به این سیستم خورده باشه. و سوسیالیست‌ها بعد اینو افشا کنن، بر این واقعیت تاکید کنن که در جامعه بیماری که دچار نابرابری‌های شدید اقتصادی و اجتماعی، حقوق ابتدایی فرد هم همراه بقیه چیزها زیر پا گذاشته میشه. مسئله دقیقا اینجاست که تا فقر هست، همه امکان برخورداری از این حقوق ابتدایی رو ندارن. نکته اینجاست که در جامعه‌ای که اقشار حاشیه‌ای گسترده درش پیدا شدن، محروم از شغل، محروم از امکانات زندگی، محروم از فرهنگ، با بیکاری های وسیع، با ناامنی های در جریان شغلی، در جامعه‌ای که اختناق بر اون حاکمه و نیروهای پیشرو سرکوب میشن، تمام اون گفتمان، تمام اون وعده های انتگریستی مذهبی، تمام اون اراجیف ارتجاعی گوش و شنوا پیدا میکنه. و این هاست، این وعده ها، این گفتمان، این پراتیک همراهش سعی میکنن تا محرومیت های این اقشار رو با محدود کردن آزادی های دیگرانی که میتونن از اونا استفاده بکنن و در درجه اول زنان جواب بدن. حقوق زنان در حد ابتدایی ترین حقوق مدنی تا زمانی که امکان ماده استفاده از اون برای اکثریت، در واقع برای همه زنان در جامعه مهیا نباشه، تأمین نمیشه. و برای این یک درجه از رفاه اجتماعی و توزیع برابر اجتماعی ثروت لازم. خود زنان درگیر با مسئله بهتر از همه میدونن، لزومی نیست اینجا درس تئوریک به کسی داده بشه، اهمیت بهبود در وضع اقتصادی و رفاهی برای داشتن موقعیت برابر، مثلا در طلاق، در حضانت و سرپرستی فرزند، کلن در حقوق مربوط به خانواده اهمیتش رو میفهمن و درک میکنن. اگه زن استقلال مادی نداشته باشه، اینجا تنها داشتن حقوق کافی نیست، این حقوق باید کفاف زندگی سالم رو به زن و فرزندانش بده. همچنین اهمیت کمک هزینه ها، بیمه های بیکاری در صورتی که زن شاغل نباشه، کمک هزینه تحصیلی برای فرزندان، کمک هزینه مسکن، بیمه درمانی، معاینات مجانی. هیچ کدوم از این حقوق برابر، حتی اگر روی کاغذ و از طرف قانون هم به رسمیت شناخته بشن، مؤثر نخواهند بود اگر اینا تامین نشه و بنابراین پایدار نخواهند بود. رژیم سیاسی در جامعه هرچی میخواد باشه. همه تمام نکته این حقوق مدنی همگانی اتفاقا در اینه که اگه برای همه برقرار نشه، برای هیچ کس باقی نمیمونه. همه اینها یعنی اینکه وظیفه تحقق آزادی های فردی هم که همیشه جزء رسالت سرمایه‌داری محسوب میشد ازش سلب شده. و الان در کشورهای سرمایه‌داری اروپا در کلاسیک ترینشون، در قدیمی ترینشون، تمام این تعبیرهای کلاسیک لیبرالی از حقوق نمیدونم فردی و مدنی جهان شمول و غیره زیر سوال رفته. در این کشورها بود که این برابری های حقوقی میانه، برابری حقوقی برای زنان به یمن وجود حداقلی از شرایط رفاهی که خودش تونسته بود در یک شرایط استثنایی از رونق سرمایه‌داری و عمومیت پیدا کردن رفاه نسبی ممکن بشه، با تحولاتی که از دو دهه پیش با رواج بساب سیاست های نئولیبرالی در اقتصاد و حذف و کاهش تعهدات و خدمات عمومی و از این چیزا از محتوای خودش تهی شده. مثال فراوونه. در اگر قرار بشه در بخش مربوط در بخش بحث آزاد و همینا میشه در مورد تمام این جزئیات صحبت کرد، در نتیجه درباره اهمیت وجود این ساختارهای رفاهی، درباره اهمیت هم به اشتغال استقلال مالی، همه این چیزا، درباره تمام اون دستاوردهایی که به هر حال تونسته فرهنگ برابری حقوقی در غرب رو بسازه. در هر جا و در هر جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی گریبان جوامع رو گرفت و امپریالیسم و ارتجاع بر مبنای اون بالا اومد، قوانینی که برابری زن و مرد رو قرار بود تضمین کنن در درجه اول زیر سوال رفتن و در خیلی جاها پس گرفته شدن. حالا با رواج این بیکاری ساختاری و به هر حال تداومی بحران اقتصادی می‌بینیم که نیروهای ارتجاعی می‌خوان به بهانه این بیکاری توده‌ای زنان را به خونه بفرستن و اشتغال را محدود کنن. اینا همه حرفاییه که در این جوامع گوش و شنوا پیدا میکنه. به همین بهانه است که قراردادهای نیمه وقت و موقت را در درجه اول در میان زنان رواج میدن. در کشورهای جهان سوم هم همونطور که قبلا گفته شد، حتی برقراری آزادی‌های فردی در سطح اجتماعی هم الان بستگی داره به درجه از برقراری به حساب نوعی از برابری اقتصادی. اینو هزینه‌اش رو سرمایه‌داری باید بده. یعنی باید این نظام رو دستکاری کرد. به اختصار اگه بخوایم خلاصه کنیم، حتی مسیر کسب پایدار و همگانی و حقوق مدنی و فردی و خواستهای فوری زنان از راه مبارزه با سرمایه‌داری تضمین میشه به طور واقعی. به عبارت دیگه مبارزه برای احقاق این حقوق زمانی مؤثر میشه، زمانی شکل پایدار به خودش میگیره که با مبارزه علیه این نظام همراه میشه. به این اعتبار میشه مبارزه علیه بی‌حقوقی زن، رفع آپارتاید جنسی، علیه نظام مردسالاری را از مبارزه برای تحول گفت که از مبارزه برای ایجاد تحولات بزرگ در جامعه و تغییرات اقتصادی اجتماعی جدا نیست. من اینجا بحث رو تمام میکنم. فقط به طور خلاصه نکاتی رو که در این بحث میخواستم مطرح شد به طور خلاصه میگم که اگه لازم بشه، ضرورتی بشه، در بخش سوال و جواب ها یا در بخش بحث آزاد بتونه به حساب شمای این بحث رو یه خورده مشخص تر کنه. یکی اینکه موقعیت مناسب اجتماعی برای برآمد گرایش سوسیالیستی و چپ در جنبش زنان در ایران فراهم شده. دیگر اینکه بدعت گذاری و سنت گذاری به گردن گرایش سوسیالیستی میفته، چون تجربه و سنت دیگه‌ای وجود نداره. جنس کار سوسیالیستی با اینکه بحث بازی چارچوبش روشنه، در موقعیت فعلی شناخت دوستان و دشمنان این جنبش در میان طبقات اجتماعی به دلایل مادی و نه ایدئولوژیک، حساب کردن روی نیروی طبقه کارگر به عنوان متحد اصلی، همونطور که گفته شد در درجه اول به خاطر بهره مند شدن از ظرفیت اون برای پیشبرد مبارزه در زنان، نیاز مبرم و فوری بهش هست. تکیه بر توده زنان زحمتکش و تلاش برای سازماندهی اونها پایه دیگه فعالیت سوسیالیستی. در دستور گذاشتن مطالبات اقتصاد اقتصادی و رفاهی برای توده زنان زحمتکش و متشکل کردن اونها هولی توجه به وضع اقتصادی مسئله زن، هم به دلیل مطالبات اقتصادی ولی نه تنها به دلیل این، هم به خاطر کسب حقوق مدنی همگانی، نشون دادن ضرورت مبارزه برای تحول در اقتصاد مناسبات سرمایه‌داری برای پیروزی امر مبارزات زنان. با تشکر از همه شما که به این صحبت رو گوش کردید، من میکرو به دست رفقای ادمی میدم. خیلی ممنون.
دوستان عزیز، به سخنرانی